خیلی با بار بالا هست، یعنی این که بگیم کسی استرس و استرام نداره، حالا باز اگه در مورد خودشون دارن میگن یه معنا، اما اگه در مورد دیگری دارن میگن، اصلا سرکار خانم رحیمیان میدونیم که به این راحتی ها نیست.
بله.
یعنی همه افراد استرس، افسردگی،
استراب
رو تجربه میکنن و همه هم به یک نوع نشونش نمیدن.
بله.
همینی که ایشون میفرمایند که یک الگوی تکراری و الگوی همیشگی از پرخوری داره اما وزن بالایی نداره، اگر خدای نکرده بیماری های متابولیک مثلا مثل هایپرتیروئیدی یا پرکاری تیروئید نباشه.
بله.
که سوخت و ساز بیش از حد بالا.
بله.
میره، میبایست که منطقا این کسی که در مورد صحبت میکنن یه مقدار اوورویت یا افزایش وزن داشته باشه. همینی که نداره، ظن این رو میبره به سمت این که نکنه ایشون رفتارهای جبرانی داره. خب یعنی اگر کسی سالها و سالهاست که بسیار پرخوره، همینجور که ایشون فرمودن.
بله.
و
اختلال تیروئیدی هم در کار نیست،
میبایست که یه مقداری چاق باشه دیگه. الان ایشون میگن که نه تنها چاق نیست بلکه بسیار هم لاغره. خب یا خدای نکرده مسئله هورمونی وجود داره، مثلا مثل تیروئید، مسئله متابولیک یا سوخت و سازی وجود داره، یا اینکه داره اون گوشه کنارا رفتارهای جبرانی انجام میده.
بله.
هموطن دوممون در مورد اینی که گاهی حملات پرخوری عصبی دارند و همینجور که فرمودن وزن 70 کیلو، اصلا این در دل تعریف و در دل ماهیت پرخوری عصبی همینجور که توی آیتم اول عرض کردم هست.
فرمودید.
یعنی اصلا به این معنا نیست که ما با آدم‌های چاق مثلا 150 کیلویی مواجه باشیم. پرخوری عصبی چون که هم استرس، استراب، رفتارهای جبرانی و بهش میگن مدیکیشن سیکینگ، یعنی دنبال دارویی میگردن.
بله.
که لاغر نگرشون داره. معمولا به صورت کلی ممکن هست که اصلا وزنشون اوورویت هم نباشه، بنابراین این وزن طبیعی تناقضی با بولیمی نروزا یا اختلال پرخوری عصبی نداره. در مورد داروی سیتالوپرام نام بردن، جلوتر در مورد درمان ها خواهیم گفت، چون که زمینه ساز و کوموربیدیتی یا همبودی با استراب، افسردگی و اینها داره، خیلی وقتها داروهای همین دسته ای که فرمودن سیتالوپرام از دسته SSRI ها میتونه داروی درمان دارویی مناسبی، مخصوصا حالا از انواع دیگرش، درمان دارویی مناسبی برای اختلال پرخوری عصبی، مخصوصا اون همبودی هاش مثل استراب و افسردگی.
بله، بسیار هماده. خب اگه اجازه بفرمایید بخونم لابلای گفتگومون، به چند تا از پیامک هم اشاره کنیم. 912-4 شماره پایینی 4739 گفتن آقای دکتر بعضی وقتا تنها که هستن زیاد غذا میخورن، ولی وقتی تو جمع هستن به علت هیجان زیاد کم غذا میخورن. بعضی وقتا تنهان، دوباره اشاره کردن، زیاد غذا میخورن ولی به علت حضور در جمع بازم کم غذا میخورن. دلیلش چیه؟ در هر صورت یه کم و زیادی دارن.
بله.
دیگه
حالا ببینید، این نکته مهمی که باید بهش اشاره کنیم توی قسمت بعد، اگرم من فراموش کردم تمنا میکنم به من یادآوری بکنید، اون زمینه
بروزش
و زمینه هنجار بودن تعادل و تناسب چیز مهمی هست. یعنی در مورد درمان، حتی در پیشگیری، در درمان و در جلوگیری از عود، اینو باید لحاظ بکنیم. خیلی وقتها کم غذا خوردن سرکار خانم دکتر این یک هنجار هست، بنابراین فرد در جمع که هست احساس شرمساری.
بله.
احساس ناخوشایندی نسبت به پرخوری میکنه. وقتی که تنها میشه اون تکانه ها و اون ویری که میگیره که غذا بخوره رو کنترلش رو از دست میده،
تازه از مهمونی برمیگرده
و شروع میکنه. بله. و این به خاطر این هست که حالا نیمه درست یا تقریبا غلط این بادی ایمیج یا کم خوردن و رژیم هلسی به اصطلاح امروزی ها داشتن
سلامت.
یک هنجار هست. بله. در جامعه خب ممکن هست که اون احساس خجالت، شرمساری، رو در وایسی و اینها باعث میشه که در جمع غذا. اما
خیلی راحت بگیم آقای دکتری وقتی فکر میکنه یه کلاسیه که حالا رفتیم بیرون،
همینطوره سبزی بخوریم فقط و مثلا سالاد سزار بخوریم، همینطوره.
بله.
ولی اگر پس خودش یک پرخوری هیجانی و تکانه‌ای داشته باشه، معمولا هم شبها ریزخاری، وقتی که همه خوابیدن آدم میره سر یخچال، اونایی که بولیمی نروزا دارن و به صورت حمله‌ای، یعنی اگر شما این تفلکی ها رو در موقعی که دارن اون حملات بینج ایتینگ رو دارن نگاه کنید، میبینید که بله مشخصه که لذتی از این قضیه نمیبره. یه غذای ثابتی رو معمولا انتخاب میکنن، تون یه لقمه، دو لقمه، سه تا، پنج تا، چهار،
یعنی فشاری پشت
اینا. همینطوره. به این میگن ایمپالسیویتی یا تکانشی بودن که حتما در بینج ایتینگ وجود داره. بنابراین طبیعی است که مخصوصا بنا به هنجارهای فعلی تو جمع آدم سعی میکنه که خیلی مختصر رو بله هلسی غذا بخوره، سالاد سفارش بده اینها، اما بعدن شب که میره خونه و دیگه چیزی جلو دارش نیست، اون رفتار رو انجام میده.
بسیار خوب، بسیار عالی. امیدوارم عزیز شنونده پاسخ پرسششون رو به خوبی گرفته باشن و خیلی هم که ممکنه سوالی در همین راستا داشته باشن. بخونم عزیز دیگری با چهار شماره پایینی 2073 گفتن من وقتی یه ماده غذایی حتی اگه نون خوشی هم باشه و از نظرم خوشمزه باشه زیاد میخورم و خب خودم بعد از خوردن اون خیلی ناراحت میشم. اینجور مواقع برای اینکه زیاد نخورم چیکار میتونم بکنم؟ من بیماری التهاب معده هم دارم.
یه نکته ای که باید در نظر بگیرید، التهاب معده مخصوص، حالا به اصطلاح التهاب معده میگن یا پپتیک اولسر، زخم معده، که البته خیلی وقتها منظورش زخم دئودنوم یا دوازدهه هست یا اثناعشر. بیماری زخم اثناعشر، ما وقتی که صحبت زخم معده میکنیم دوتا مسئله داریم، یکی واقعا زخم معده یا استامک هست که اونها برعکس وقتی که غذا میخورن یک احساس درد، یک احساس تهوع، یک احساس سیری زودرس دارن، اما کسانی که زخم دئودنوم یا زخم دوازدهه یا اثناعشر دارن اصلا این ماهیتش هست، یعنی اینکه یک ساعت نیم ساعت که از غذای قبلی میگذره به خاطر اینکه اسید معده دیگه غذایی نداره که روش ترشح بشه به دیواره دوازدهه یا گاهی وقتا وارد معده میشه و آسیب میزنه و مجبورن که غذایی بخورن، یه مقداری ترشحات معده معطوف به غذا بشه و کنترل بشه. بنابراین این ممکن هست که تفلکی ها بولیمی نروزا هم نداشته باشن، ناچارن، یعنی تا معده خالی میشه خب اون دیگه درمان خودش رو پیش همکارای فوق تخصص گوارش میخواد، بنابراین اون رو ما نمیتونیم بولیمی نروزا یا پرخوری عصبی در نظر بگیریم.
پس لازمه که بررسی بشه،
حتما اون رو درمان بکنن. این اختلال بولیمی نروزا یک چیز منتال یا ذهنی هست، یعنی به صورت ذهن، ممکنه بدن هیچ نیازی به غذا خوردن نداشته باشه که عموما نداره، حتی احساس سیری یا بیش از حد خوردن هم دارن، باز ادامه میدن. ایشون چون که اون اصطلاح زخم دئودنوم رو یا زخم معده رو اشاره فرمودن، میشه فکر کرد که شاید یه تسکینی هست برای اینکه اسید معده دیواره معده و دوازدهه رو آسیب نزنه. بنابراین من توصیه‌ام به این هموطنمون این هست که اول اون زخم معده رو به اصطلاح که ممکن هست و احتمال زیادی داره زخم اثناعشر باشه درمان بکنن، ببینن باز هم آیا این ریزخاری یا غذا خوردن بین فواصل آیا وجود داره یا نه، اگر وجود داره اون وقت میشه که راجع به بولیمی نروزا صحبت کرد.
خیلی متشکرم. تلفن داریم خیلی از شما عزیزان، پرسشتون رو از طریق شماره تلفن 2265-2876 با ما در میان گذاشتید. بشنویم صدای شما رو.
وقتتون بخیر. من یه سالمندم، 75 سالمه. در جوانی خیلی کم غذا و لاغر و فعال بودم، ولی از 65 سالگی به بعد بیشتر از حد غذا میخورم. گاهی دلزفه دارم، باید یه چیزی بخورم. چاقی شکمی پیدا کردم، باید یک بشقاب پر برنج با خورش بخورم. قبلا یک کفگیر بود. البته مشکل هاضمم دارم، قند ندارم. علتش چیه؟ همیشه هم استراب دارم برای همه چی. متشکر، خدا حافظ.
سلام، وقت بخیر. سوالی داشتم جناب آقای دکتر. ببینید، اونهایی که تمایل به کشیدن سیگار دارن، خب فکر کنن که در این لحظه مشکل دارن یا عادت کردن سیگار میکشن، که اصلا هیچ نفعی، هیچ مسئله‌ای هم حل نمیکنه. شاید اونام احساس پشیمونی کنن. در مورد پرخوری هم، خود من وقتی که احساس تنهایی میکنم یا از یادی از گذشته میشه، تمایل دارم اصلا سمت شیرینی نمیرم، ولی دوست دارم سرمو با تخمه آفتابگردون یا مثلا هویج و کرفس اینا رو از قبل رنده رنده کردم، یکمی آبلیمو بیستدم با روغن زیتون. هر وقت این فشارهای عصبی به وارد میشه یه پیاله از اینا میخورم. خواستم ببینم این میزان حجم تخمه آفتابگردون، حالا برای یه مشت و مشت یا اینجور سبزیجات خورده، این هم جز به نوشخارهای فکری که بتونه جایگزین بشه، ذهن من مشغول کنه یا سروتونین مغز رو فعال کنه، این هم میتونه یه نوع پرخوری کاذب باشه؟ سیمین عامری هستم از تهران، سپاسگزارم.
خیلی خیلی ممنونم از شما که پرسشای خودتون رو با ما مطرح میکنید. بفرمایید آقای دکتر.
در مورد هموطن اولمون که 75 ساله بودن، فرمودن که در جوانی آدم لاغر یا با اندام موزونی بودن، اما الان گاهی وقتها بیش از حد شروع میکنن یه بشقاب پرخوردن. اولا اشاره کردن به مسائل سوء هاضمه و اینها، در آیتم قبل عرض کردم ماهیت مشکلات دئودنوم یا اثنی‌عشر این هست که بلافاصله تا معده خالی میشه یک احساس ناخوشایندی برخلاف مشکلات خود معده که وقتی که غذا میخورن احساس سنگینی، تهوع و درد شدید شکم میکنن. کسانی که مشکل دوازدهه یا اثنی‌عشر دارن که در سن این هموطن عزیزمون شایع هم هست، بلافاصله تا معده خالی میشه مجبور میشن که یه چیزی میل بکنن که اون احساس ناخوشایند رو از بین ببره. باز هم تاکید میکنم بولیمی نروزا یا پرخوری عصبی اون الگوی تکراری رو داره، یعنی بینج ایتینگ، خوردن با هیجان و با استراب زیاد و با فشار فراوون، بلافاصله احساس ناخوشایند از غذا خوردن و بعدش هم حالا
رفتار جبرانی،
انجام دادن رفتار جبرانی یا حداقل به فکرش بودن. بنابراین اگر این الگوی تکانه‌ای رو نداره کمتر میشه در موردش اصطلاح بولیمی نروزا رو به کار برد. سرکار خانم عامری هم که سوال دوم رو فرمودن با سیگار مقایسه کردن. حالا این بحث جدیدی هست در دنیا و در لیترچر، بهش میگن فود ادیکشن، اعتیاد به غذا، مثل که همینجور که ما مثلا اوپیوم ادیکشن داریم، الکل ادیکشن داریم، فود ادیکشن یا اعتیاد به غذا هم داریم که این به کلی با پرخوری عصبی متفاوت هست. این رو میخوام که بعدن اشاره بکنم. اما اینی که فرمودن که غذا میخورن و بعد احساس پشیمانی میکنن، اولا یکی از راهکارهایی که ما داریم رو به درستی اشاره کردن، غذاهای کم کربوهیدرات، کم حجم. اما اینی که آماده بکنن، فرمودن که سالاد یا هویج یا اینها رو، روغن زیتون، خب اینی که دریافت کالری رو کم بکن.
بود آقای دکتر.
بله، حالا تخمه آفتاب گردون و اونهایی که اسیدهای چرب و اینها دارن یه مقداری وزن رو تغییر میدن. اما توصیه نمی کنیم سرکار خامنه‌ایان که حالا تو قسمت بعد اگه راجع به درمان صحبت کردیم، اصلا آماده کردن و یه گوشه گذاشتن توصیه نمیشه. اتفاقا توصیه میشه که اینها مثلا اول هفته نرن یک کیلو تخمه بخرن یا نمیدونم یک کیلو نیم پاپ کورن بخرن بذارن اون کنار. میگن که یکی از راه‌های رفتار درمانی در این افراد و این بیماران این هست که خریدهاشون رو روزانه انجام بدن، یعنی در مخزنشون، در یخچالشون به اندازه همون یک روز غذا داشته باشن،
مجبور بشن
که کنترل بکنن کالری دریافتی رو یا میزان غذایی که میخورن. این خیلی مهم هست. حالا در مورد روش‌های درمانی دیگه صحبت خواهم کرد. به هر حال این غذا خوردن بیش از حد و احساس پشیمانی بعدش میتونه بولیمیا نروزا باشه.
خیلی ممنونم. 930-43-17 گفتن آقا هستم، 44 سال سن دارم، استرس‌های مختلف خیلی زیادی دارم، یه خوردم عصبیم، سیگار، قلیون، الکل هیچ مصرف نمی کنم ولی خیلی زیاد غذا می خورم، خسته شدم، نمیدونم چی کار کنم، غذا کم بخورم. بفرمایید.
باید ببینیم که این هموطن 44 سالمون وقتی که صحبت از استرس و استراب می کنن آیا درمانی براش کردن یا نکردن. بارها اشاره شد تو خلال این برنامه و هموطنمون هم تلفنی فرمودن، التریپتوفان پیشتاز سروتونین هست. بعید نیست افرادی که دارن افسردگی‌های فصلی رو تجربه میکنن به صورت جبرانی بدنشون میطلبه که شکلات، شیرینی، بستنی اینها رو بیشتر مصرف بکنن، چون پیشتاز سروتونین هست. یعنی وقتی که شما دنبال درمان اختلال استرابی یا افسردگی تو نمیرید، داروی سروتونینرژیک نمیخورید، روان درمانی نمیگیرید، خود بدن به فکر فرو میره که یه روشی پیدا بکنه سروتونین در دسترس مغز رو بالا ببره، بنابراین شکلات و شیرینی و اینها مصرف میکنه. اما اگر که اون الگویی که عرض کردم داره، یعنی به صورت حمله‌ای غذا میخوره، بلافاصله پشیمون میشه، روش‌های جبرانی براش در نظر میگیره، بولیمی نروزا هست. این بار چندم که در این برنامه تاکید کردیم هر کسی که خوش خوراک هست یا غذا خوردن حالش رو خوب میکنه پرخوری عصبی نداره. 99% جامعه پرخوری عصبی ندارن، در صورتی که ما اوبسیتی یا اوورویت بودن یا چاقی رو خیلی بیشتر از 1% داریم، توده بدنی رو در یک خیلی بیشتر از 1% داریم، بولیمی نروزا فقط 1% یا زیر 1%، مثلا 0.9% شیوع داره.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. یکی دو تا دیگه پیامک بخونیم بریم برای درمان و جنبندی موضوعمون. عزیز شنوندی گفتن که خانم هستن، گفتن من هر ماه به وقت عادت ماهیانه به مدت 3 روز شکلات و شیرینی میخورم، کم خونی هم ندارم. آیا این رفتار نوعی از اعتیاد، رفتار اعتیادی یا خیر؟
اگر که اون حالت تکانشی بودن، اون اجبار وسواسگونه رو و اون نحوه پرخوری بینج ایتینگ رو در خودشون نمیبینن، نه نمیتونیم بگیم بینج ایتینگه، به خاطر اینکه میگیم 3 هفته همونجور که عرض کردم به صورت مداوم، 3 ماه باید به صورت مداوم و هر بار چندین دوره حمله‌ای داشته باشه. باز شکلات و شیرینی عرض کردم در زمستون، در پاییز، در دوره‌های پی ام اس میتونه به خاطر کمبود فیزیولوژیک سروتونین در بدن و یک رفتار جبرانی باشه، الزاماً بولیمی نروزا نیست.
2 دقیقه روش‌های درمانی آقای دکتر.
اولا یه توصیه بکنم به خانواده‌ها، به رسانه‌ها، به مطبوعات، که این تصویر متأسفانه غلطی که از یک دختر یا پسر نوجوان یا جوان موزون ارائه میدن رو عوض بکنن. یکی از مهمترین زمینه‌هاش این هست، وقتی که موزون بودن، باربی بودن، لاغر بودن هنجار بشه، سرکار خانم دکتر، این یکی از زمینه‌های جدی اختلال پرخوری عصبی و سرخوردگی‌های دیگر هست. تو خیلی از کشورها مثل انگلستان، اگر کسی این فیلم‌ها و سریال‌های سال‌های اخیر رو می‌بینه، همیشه شخصیت اولش یک خانم میانسال اوبس یا چاق هست، حالا اسمشون رو هم من میتونم ردیف بکنم. اینها به درستی دارن اشاره میکنن به این که برای این که فرد مورد قبول یا موفقی باشی یا شخص اول یک فیلم باشی، لازم نیست که حتما باربی باشی. مثلا از 50 ما هم باید این رو در فرهنگمون، در مراوداتمون جاری بکنیم، مخصوصا خانواده ها
و والدین.
والدین حتما خیلی مادرها اینی که کوچکترین گرمی که فرزندشون اضافه میکنه بهش اشاره بکنن. پس این یک روش. 2 عرض کردم یه سری روش های رفتاری داره، غذاها در دسترسشون نباشه به میزان زیاد، درمان دارویی حتما و مراجعه به روانپزشک، رفع عامل زمینه مثل استراب و افسردگی خیلی کمک کننده خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تندرست باشید و ببینم از همراهی شما تنارام و دلارام باشید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
روح و جان من به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزم، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان،
ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، بجان تو بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
نخستین دور حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی درست هنگام تعطیلی مدارس و خروج دانش آموزان از مدارس انجام شد.
گناه پنج فرزند من چه بود که در خواب به شهادت رسیدند؟
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به این کشتار افتخار می کند و آن را جزء ارزش های دنیای آزاد می داند.
باید آقایون توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند. روز قدس روزی است که باید تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند.
به صحنه می آییم تا صفوف معترضان ظلم پررنگ تر شود. برخیز بیت المقدس که دست خدا با جماعت است.
قضیه اول جهان اسلام قضیه غزه است. شاید بشود گفت قضیه اول دنیای انسانیت قضیه غزه است.
فریاد من یکیست و خواسته من نیست. ما از ازل هم پیمان بوده ایم، علی با دشمن ظالم بوده ایم و یاور مظلوم.
علی خفتینا او اضعافینا او تهدیدینا، نحن اصحاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام الذي يقول
برخیز ای فلسطین که من دست هایم از دور برای یاریت گشوده است.
سگ هاری و گرگ درندهی به انسانهای مظلوم حمله کرده است. کی مظلوم تر از کودکان معصومی که در این حملات جان خود را مظلومانه از دست
داد. اتركوا شعوبكم تنزل الى الشوارع تعبر عن ارائها. نحن جينا من كل مكان، اطفال الاردن جينا تضامنا مع غزه، جينا واحنا نرى هذه الاشلاء المتناثره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
اما سرزمین زیتون و دود آتش به فریاد و مشت من و تو همیشه برپاست. پنجه بغض گلوی قدس را گرفته و فشار می‌دهد. اما ایستادیم، ما ایستادیم با تپش قلب انتظار تا آمدن مصلح. با قدرت کلمه توحید لا اله الا الله و شعار کوبنده الله اکبر، تو نیز هر جا که هستی دشمن ظالم باش و یاور مظلوم. فریاد می‌زنیم همین جمعه روز قدس، هم پیمان و هم عهد و هم زبان.
ماما بیرون سوار بکولان اطفال جمر صغیر جمر صغیر بتش النار صرخ الله اكبر الله اكبر.
الارض لنا والمجد لنا.